پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله الگویی برای قاعدتاً مناسبات و روابط بین الملل امروز باید قرار بگیره و میتونه قرار بگیره. بخش مهمیش در حوزه سیاست خارجی و یه بخشی هم حتی در داخل در نوع مناسبات با دیگر اندیشان الگوی رفتاری تعیین میکنه برای ما. اولین نکته خود این مقوله برایت از کفار و جهاد با کفار و تلاش برای گسترش اسلام و اینهاست که باید روشن بشه این ادبیات قابل سوء برداشت هست. اون چیزی که امروز تحت عنوان بنیادگرایی به خصوص از نوع وهابی و تکفیری مطرحه که ظاهر حرفش یه شباهتی با اون چیزی که ما میگیم صدور انقلاب به حکومت جهانی اسلام پیدا میکنه، اما در بعضی از مبانی و اهداف و بنابراین روشهاش کاملا متفاوته، اینه که یک تفسیر از اسلام بنیادگرا در برابر به اصطلاح اسلام سنتی که تقسیمات هم تقسیمات جعلی است که اسلام تجددگرا داریم، اسلام بنیادگرا، اسلام سنتی، سه تا مثلا، حالا بعضیا قسم چهارمی هم بهش اضافه میکنن. اینا وصف اسلام نیست، اینا وصف کسانی است که سراغ مفاهیم اسلامی میرن با ادعای خودشون که حالا تجدد چیه، سنت چیه، فوندامنتالیسم مثلا یعنی چی، منظور از بنیاد و اصول و اصولگرایی چیست. اینا همه باید بحث بشه، اول معنی کلمات و الفاظ روشن بشه، محل نزاع به قول طلبه ها محل اختلاف دقیق لیزری نقطه اختلاف روشن بشه، معنی کلمات مورد اجماع دو طرف قرار بگیره، بعد بگید که آری یا خیر سنتی بنیادگرایی متجددی، اصلا اینا با هم قابل جمع هست قابل جمع نیست، اینا نسبتش با مفاهیم و معیارهایی که در کتاب و سنت آمده چیست و از این قبیل، و اینا رو هوا همه حرف میزنن. اما بنابرای یه اصطلاحی که در متون تحلیل سیاسی اونچه که به نام بنیادگرایی اسلامی در رسانه های غرب و اینا شناخته میشه، در رسانه های دنیا راجبش بحث میشه، یه اوصافی ازش به دست داده میشه که طبق اون اسلام بنیادگرا یه خصوصیاتی داره که با اسلام سنتی و تجددگرا قابل جمع نیست. درسته که غربگرا نیست و این خصلت دور خوبیست در اسلام بنیادگرا، غرب زده و وابسته نیست. درست است که سنتی به معنای سنت جامد و غیر متحرک و غیر محرک نیست، بلکه یک سنت، یک دعوت است، یک دعوت زنده است، نه یک سنت مرده. اینم نقطه مثبتی است، چون این دو تا نقد به اون دو گروه وارد واقعا. اونایی که خود رو مسلمان متجدد غرب‌گرا می‌نامند یه اشکال بزرگ برشون وارده، که شما بالاخره مبنای داوری و معرفتتون نگاه مادی است یا نگاه الهی و اسلامی است، اینو باید روشن کنید، یعنی چی اسلام گرای غرب گرا. و به اونایی که به عنوان اسلام سنتی معمولا از اسلام منهای انقلاب، منهای تشکیل حکومت حرف زدند، عملا دین رو از سیاست و دولت و اقتصاد و تمدن سازی اونا تفکیک کردن، با اونا هم یه اشکال وارده که شما چه تعریفی از دین دارید اصلا که مثل که فقط در احکام طهارت نجاست و عبادت فردی و اینا خلاصه میشه. این سنت قرار مبنا برای یک سنت زندگی، سنت حکومت، سبک زندگی، سبک مدیریت، تمدن سازی بشه یا نه فقط تو زندگی فردی عبادی محدود میمونه، این سنت زنده است یا مرده است. اما راه حل در برابر این دو گرایش غلط، اسلام بنیادگرا به این معنایی که اینا میگن نگاهی تکفیری و وهابی اینا هم نیست، چون اینا هم دو سه تا خصوصیت دارن. اولا استدلال حقوقی، شرعی، فقهی، استدلال اخلاقی، استدلال عقلی برای بسیاری از شعارها و ادعاهاشون ندارن، ولذا خودشون راحت میکنن معمولا اینکه اصلا ما به سیره فقها و مفسرین و محدثین متکلمین به اونا کاری نداریم، ما سلفی به این معنای غلط، چون سلفی یک معنای درست داره یعنی بازگشت به اصول، ما هم به این معنا همینیم، باید باشیم، مثلا مسلمانی همیشه باید به سلف صالح، مثلا سلف صالح اصالت نداره خود اون افراد. سلف صالح هم باید مدرکش بالاخره کتاب و سنت و عقل باشه. بازگشت به کتاب و سنت و عقل به این معنا اگر سلفی گری چیز خوب و مثبتی، اما سلفی گری که بعضی از اینا تعریف میکنن به این معناست که مدعی میشن که کاربرد صحیح و فهم خالصانه عقاید و احکام اسلامی رو ما خودمون انجام میدیم، نه سنت ها نه بدعت ها. سنت هایم که در طول این تاریخ گذشته شده اونم همش بدعت بوده، هرچی که سران مذاهب و فقها و اینا همه گفتن ما اینا رو اصلا قبول نداریم و همش سنت و بدعتش مثل همه. ما اجتهاد شخصی خودمون میکنیم، مستقیم میریم سراغ کتاب و سنت. تقریبا شبیه و ادای حرفایی که پروتستان ها در غرب زدن، که حالا اونا حق داشتن تو عالم مسیحیت این حرف رو تا حدودی بزنن ولی متد نداشتن، از چاله افتادن به چاه. ولی اینا برداشتن یه همچی حرفی رو به این عنوان که آقا ما اصلا این فقه سنتی و این حرفایی که اینا فقه ندارن ما قبول نداریم مذاهب ما خودمون بکنیم. رضا اینا نمیگن وهابیت یک مذهب جدیدی، اصلا مذهبه که آقا شما عملا چه کار کردی؟ شما عملا مذهب اون چهار تا مذهب سنی رو گذاشتی کنار، به جاش یک مذهب پنجمی درست کردی. شعارت ولی اینه که مذاهب همه باطلن، باید برن کنار، ما به اصل به اصطلاح متن برمیگردیم و فلان اینا ادای پروتستانی. ولی زاد غربی ها وقتی راجع به وهابی ها صحبت میکنن تو تاریخ هاشون اینا رو به عنوان جریان اصلاح طلب، خیلی جالبه، این جریان متحجر وحشی رو خشن و جامد در عمل و سطحی و قشری در نظر اسلام بنای عقل، این رو به عنوان یک گروه یک جریان اصلاحی اصلاح طلب به عنوان پروتستان های جهان اسلام معرفی میکنن، به عنوان جریان روشن فکر و احیاگر و از این حرفا. چون این هم چهاری که مبارزه با بدعت، مبارزه با خرافات، با شرک و مبارزه با همه مذاهب، هیچ کسی قبول نداره، یک مذهب خودشون ساختن. این چی که ما ازش بحث میکنیم تحت عنوان توسعه جهانی اسلام، این از این صنف نیست که آقا ما به فقه، به استدلال، به نقل، به اینا و عقل و این چیزا کار نداریم. ما خودمون متنمون روشن کردیم، تشخیص میدیم، میریم جلو، با خشونت هم اعمال میکنیم، اعلام میکنیم و اعمال میکنیم، اگرم نشد استعمال میکنیم. کاری به عقل و نظر و رأی دیگران، صحبت، سوال، جواب، اینا به این چیزا کار نداریم. یعنی ما طبق روایتی که آیات و روایتی که الله عرض خواهم کرد، ما داریم از یک اسلام، بله اسلام جهادی رهایی بخش جهانی سخن میگیم، اما نه به روش و با این رویکردهای تکفیری وهابی. یا فرض کنید این تقسیم بندی که تو نگاه اینا ما یا دارالاسلام داریم یا دارالحرب، کل جهان دارالحربه و ما با همه ملت ها، مکاتب، مذاهب، دولت ها ولو با ما سر جنگ نداشته باشن، ما با همه باید بجنگیم. اینم تو نگاه قرآن و سنت پیغمبر و فقه شیعه نیست که ما همطوری شروع کنیم جنگ با همه. طبق اینا یه دیالکتیکی تعریف شده که تضاد دائمی و همیشگی بین دارالاسلام، سرزمین‌های اسلامی و بقیه جهان که همش دارالکفر حساب میشه. بله دارالکفر حقوقی کلامی هست، اما دارالکفر به معنی دارالحرب آیا هست؟ اینا یک همچین چیزی رو که آقا نه فقط کفار کفارن، مسلمین هم بسیارشون کفار و مشرکن و با همه باید جنگید و همه رو باید به زور شمشیر خاضع کرد یا سرشون رو برید اگه زورت میرسه. این اون نوع نگاهی است که غرب به عنوان مفهوم جهاد و براءت از کفار و این حرفا مدام برجسته میکنه تو دنیا. شاهد مثالش هم این جریان وهابی و سنی های افراطی تکفیری هن. نه اهل سنت، که اونا هم نگاه اغلب اهل سنت به لحاظ کلام و فقه و عرفان و تفسیر و حدیث و اینا بسیاریشون این نگاه رو نداشتن. الان میلیاردها دلارهای نفتی و رسانه ها که خرج کردن یه حکومت های فاسد دیکتاتور منطقه و با حمایت غرب، اینا مفهوم جهاد و امر به معروف نهی از منکر و دارالحرب و دارالاسلام اینا همه رو با این تفسیر خاصی که بیشتر به روش بنی امیه نزدیکه، سبک جهاد اسلامی بنی امیه نزدیکه، او رو به عنوان گفتمان قالب مطرح کردن که آقا ذاتن ما با همه دنیا، با همه ملت‌ها و دولت‌ها، ولی او برای دنیا یک کشور داره، برای خودش زندگی میکنه، با ما هم نه دعوا داره، نه به اسلام توهین کرده، نه به مسلمین کاری داره، با او هم ما باید بریم بجنگیم و درگیری ذاتی داریم و کلا اسلام با دنیا سر صلح ندارد و توی صحنه جهانی مدام درگیری با هم است. خشنترین وجه احتیاجی به استدلال عقلی و نقلی و گفتگو و حرف ما نداریم. اصلا توی این منطق گفتگو وجود نداره. حتی با مسلمین، با مذاهب دیگر اسلامی هم گفتگو نمی‌کنن. اون شما چون وهابی نیستین مشرکین. بفلا اگه زورمون برسه. حالا کاش با کفار اینجوری بود، کاش اینا مثلا واقعا با آمریکا، اسرائیل، با اینها درگیر می‌شدن. اتفاقا اونایی که دارالحربن اینا با اونا درگیر نمیشن، ولی کل دنیا رو دارالحرب تعریف میکنن و دارالکفر با همه درگیر میشن، مسلمان و غیر مسلمان، با استکبار اصلی که حالا عرض خواهیم کرد براءت از کفاری که در روایت ما داریم، براءت از مشرکین به مفهوم جهادی، اتفاقا او اکثر جهان نیست. قدرت های استکباری، موانع رشد و هدایت، موانع توحید و عدالت، ظالمان و ستمگران، ائمه جور و ائمه کفر در دنیا هستند. امروز نمونه هاش اون روز مثلا ابو سفیان و ابو جهل و بعد شاهنشاه ایران و امپراتور روم و حاکمان مناطق بودن. امروز هم شاید مثالش از شاه بگیر تا صدام و آل سعود و صهیونیستا و آمریکا و فلان و اینا. یک منطق میگه درگیری نبرد اسلام با استکبار طاغوت، یک درگیری میگه جنگ مسلمان با همه غیر مسلمانان به اسم براءت از کفار و مشرکین و حرفا، و اتفاقا در عملم با او ائمه کفر و ظلم کاری نداره، تو یک پروژه میکنه علیه غیر مسلمین، ملتهای دیگه و حتی علیه خود مسلمین میجنگه مدام. اینا توجه بشه، اینا با هم مخلوط نشه. جهانبینی بنیادگرایی اسلامی به معنی درست چیه و به معنی غلطش چیه و اونا کدوم همین معنی غلط رو میخوان ترویج بکنن. نکته سومی که قبل از اینکه این آیات رو باید عرض بکنم میخوام عرض بکنم خدمت دوستان اینه که وقتی که از جهاد و اینا حرف میزنی، یه وقت صحبت غلبه من بر دیگران است، ما بر دیگران، این آموزه اسلامی نیست، این طاغوت. یه وقت حتی بگی غلبه عقیده من بر عقیده دیگران چون عقیده من است، اینم نیست توحید و عدالت و جهاد اسلامی. ولی اگر گفتی غلبه حق بر باطل، عدل بر ظلم، توحید بر شرک و من این وسط کاری نیستم، وسیله و ابزاری هستم و هم در ارزش ها، هم روش ها، هم اهداف، همون ضوابطی که حق اعلام کرده، خداوند اعلام کرده، اونا رو من رعایت میکنم، این میشه درست. وقت میگه چه شکست بخوری چه پیروز بشی، شما اهدل حسنه یعنی. حالا یه سوالاتی پیش میاد که ما با کشورهایی که با ما سر جنگ ندارن چگونه باید اونا رو دعوت به توحید و عدل کرد، امر به معروف و نهی از منکر کرد، تعلیم کرد، صدور انقلاب کرد، گسترش امر به معروف جهانی کرد. اونایی که مسلمانن ولی حکومت‌های فاسد دارن، جریان های ظالم و فاسد درشون حاکمن، با اونا چه باید کرد؟ اونایی که غیر مسلمانن چی؟ اونایی که با شما اصلا شما بدونی که اونا رو بخواید دعوت کنی با اسلام با مسلمین سر جنگ دارن، اونا تجاوز کردن، با اونا چی کار باید بکنی؟ اینا سه سطح از بحث دست کم که حالا فقط اشاره میکنیم به این قضیه، به تفصیلش نمیرسیم، ولی اجمالا این سه سطح باید از هم تفکیک بشه. همینجا بحث جهاد دفاعی و جهاد هجومی ابتدایی مطرح میشه که بعضیا تفکیک میکنن بین معصوم و غیر معصوم، بعضیا تفکیک نمیکنن. بعد راجع به اصل این که جهاد دفاعی و هجومی اصلا یعنی چی، چون جهاد ابتدایی هم که انبیا و اولیاء خدا در برابر کفار و مشرکین داشتن، او هم در واقع به یک معنای دقیق اونم دفاعی است، منتها نه دفاع از سرزمین. لازم نیست به سرزمین حمله کنن تا بشه دفاعی، دفاع از انسان، دفاع از عدالت و توحید، دفاع از انسان‌های مظلومی که تو اون سرزمین تو برگردنشون سوار شدی. بنابراین به این معنا جهاد ابتدایی هم میشه جهاد دفاعی به یک معنای عام‌تری. اما اگر بحث سر الفاظ نکنیم، بگیم آقا جهاد ابتدایی در سنت پیغمبر بوده یا در تمام نبردهای ایشون همش فقط دفاعی بوده به معنی دفاع از سرزمین، نه همش واقعا فقط دفاعی نبود، در یک موارد بدونی که سرزمین مسلمین تهدید فیزیکی بشه درگیری شروع شده، حالا اینجا وقت باید پرسید این درگیری بر سر چه بود و به چه روشی انجام شد و به چه نتیجه‌ای انجامید؟ آیا این درگیری برای مجبور کردن دیگران مسیحی یهودی اینا به اسلام بود؟ هرگز. نه قرآن چنین فرمانی داد، نه در سنت پیغمبر چنین چیزیه. آزادی دین و عبادت و مذهب و همه چیز داد، حرمتشون، حقوقشون، همه چیز رعایت. در این حال گفت دعوت میکنیم، ما دعوت میکنیم، دعوت هم از مشترکات شروع میکنیم نه از تفاوت ها. مشترکات ما خیلی داریم. اونجا هم که به اختلافات میرسیم دعوت با کتاب و حکمت، منطق و همینطور موعظه حسنه، یعنی هم عقلتو خطاب قرار میدیم، هم قلبتون رو مخاطب قرار میدیم، فطرت انسانیتون رو با موعظه، موعظه خوب، نه موعظه توهین‌آمیز، موعظه حسنه. موعظه منو میشه موعظه سیئه هم میشه، موعظه باید سیئه نه باید حسنه باشه. اگه اختلافاتمون بازم ادامه پیدا کرد بحثم میکنیم بایتون، جادل هم باشون بحث کن، منطقه بلتی هی احسن، به بهترین روش، نه به روش خوب، به بهترین روش ممکن. یعنی چی؟ یعنی ادب، منطق، سعی صدر، مدارا، محبت، این میشه مجادله. در این حال استدلال هم بکن، بعد آقای حرف شما غلط، اما شمشیر نگفتن بذار رو گردنش بگم. یعنی جلسه بحثمون داره تمام میشه، آقا داره تمام میشه دیگه، زود نتیجه بگیر و الا بعد جلسه شمشیره. همچی چیزی ما نداریم. پس ببین، نه غلبه ما بر دیگران که یه امپریالیزم استکبار خودش، مثل که ما بگیم مرگ بر آمریکا، به هیچی بگه آمریکا نره، به جاش ما آمریکایی کنیم، کارهای آمریکایی رو ما بکنیم، ما بشیم استکبار جهانی. همین کاری که انقلاب فرانسه اول با شعار آزادی و رهایی و ضد ظلم آمد، خودش تبدیل شد به ناپلئون و امپراتوریای غربی. اصلا بعد انقلاب فرانسه اروپایی ها به تمام دنیا شروع کردن تجاوزهای وسیع و قوی و اینا با شعارهای جمهوریت، دموکراسی، حقوق بشر. یا کمونیست‌ها با شعار ضد سرمایه‌داری و ضد ظلم سرمایه‌داری و فلان و اینا آمدن، بعد خودشون شدن امپریالیست، نصف دنیا رو اشغال کردن و به خاک و خون کشیدن. ما بعد بگیم حالا نوبت ماست، حالا ما می‌خوایم از این بعد بشیم مستکبر. نخیر. پس مفهوم براءت و جهاد و اینا نه یک مفهوم تحمیل، چون لا اکراه فی الدین یعنی ایمان اصلا با زور نمیاد نمیره. لا اکراه فی الدین یک معنیش دست کم اینه، با زور ایمان زورپذیر نیست، کفرم زورپذیر نیست. ممکنه طرف بترسه، تظاهر کنه، بگه بله تسلیم، اما این قلب و ذهن اینا با زور، حرف زور سرشون نمیشه. با تعلیم و تربیت و تاثیرگذاری اخلاقی و الا تغییر نمیکنه چیزی. خب پس براءت از کفار و مشرکین یا امر به معروف جهانی، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، تمام این مفاهیم رو تو این چارچوب بفهمیم. همه اینا تو این چارچوبه. لا اکراه فی الدین رو داریم، قرآن سریع میفهمد. حالا آیاتش رو میخونم. با کسانی که با شما سر جنگ ندادن، خیانت نکردن، تجاوز نکردن، توهین نمیکنن ولو مشرکن، ما نگفتیم برید با همه اینا همطوری شروع کنید حمله کنید بجنگید. بعد یه مسئله دیگه پیش میاد، ما نمیجنگیم، دعوت به حق میکنیم، دعوت به حق میکنیم. بعد قدرت ها و حکومت های دیگه یا مانع میشن با زور یا نمیشن. اگه مانع نشدن ما با کسی حرف زوری نداریم، ما میگم آقا استکبار اینجوریه، صهیونیسم اینه، ظلم اینه، فلان اینه. باید هم جامعه خودمون اصلاح کنیم، هم کمک کنیم به اصلاح جامعه دیگه. اصلا جامعه خودمون جامعه دیگران ما نداریم، همه بندگان خدایم. این جامعه من جامعه تو، این فقط قرارداد همش، ملیت من، قومیت من، خاک من، نیشن استیت من، قبیله من، اینا چیه؟ تو مقوله حق ها، قراردادهای اقتصادی سیاسی اون بجای خودش محفوظ، ولی تو مباحث دعوت به حق، به توحید، به عدالت ما باید حرف بزنیم، ما باید دعوت بکنیم، دعوت جهانی. صدور انقلاب هم که امام میگه همین دعوته، و نهی از منکر امر به معروفه، نه اینکه به زور بری سرزمین دیگران رو بگیری بگه ما میخوایم نفتای شما رو ما میخوایم بخوریم، شما باید تابع ما باشید، شما باید مذهب من رو قبول کنید، باید طبق حرف من. نه، اونجا جادل هم بلته احسن، کتاب، حکمت، موعظه حسنه، مدارا، فلان. اما در جایی که شروع میکنن مانع فیزیکی، سخت افزاری در برابر دعوت به توحید و عدالت قرار میدن، یعنی حکومتش دست به اسلحه میبره، رژیمای اونا میان اشغالگری میکنن، تهدید میکنه. اینجا که از این به بعد که با زبان خشونت وارد میشن، وقت شما حق دارید به تناسب، نه همینطوری بی حساب کتاب مقابله به مسکونی و جواب بدید. به این معنا جهاد ابتدایی هم در واقع جهاد دفاعی میشه. ولی حالا ما اصطلاحی نداریم که حتما برای که مستشرقای غربی خوششون بیاد یا این رسانه‌های دشمن خوششون بیاد، لیبرال مسلک‌ها خوششون بیاد، بگیم نخیر آقا ما جهاد ابتدایی نداریم، فقط دفاعیه. نخیر آقا جهاد ابتدایی هم هست، دفاعی هم هست. ولی هیچ کدام مبناش سلطه من بر دیگران نیست، حتی سلطه عقیده من بر عقیده دیگران هم نیست. سلطه حق بر باطل. اون ملاک. تحمیل دینم نیست. تبلیغ هست، دعوت هست، تعریف هست، نبرد فرهنگی با شرک، با خرافه، با کفر، با الحاد، با فسق، با همه اینا باید مبارزه کنیم. متأ وقتی که او دست اون طرف دست به اسلحه برد، وقت یا مقاومت مسلحانه، درگیری مسلحانه ایجاد میکنه، صدمه میزنه فیزیکی، اونجا شما وظیفه فیزیکی پیدا میکنه. یعنی والا این نیست. وقتی که سلطه من بر تو اصلا هدف نیست، آقا من بعد چون مسلمانم تو هم با مسلمان بشی، بعد من چون اینجوری لباس میشم تو هم باید اینجوری لباس بشی، این کاری که غربی ها میکنن اینه دیگه. هر جا رفتن لباسشون رو گفتن باید تغییر بدین، زناتون باید بی‌حجاب بشن، زبان و خط و الفباتون هم تغییر بدین. کافی نیست که دارین نفتتون و منابعتون رو غارت میکنین. استکبار یعنی فرعون. ان فرعون چی؟ علا فی الارض قد علا فی الارض. خب رو بالاست ما رئیسی، شما همه تابع ما. اینه باید جلوش وایستن. استکبار همین فرعون علاف الارض، مرگ بر آمریکا یعنی همین مرگ بر فرعونی که علاف الارض، کاری که الان کس قدرت‌های دیگه دارن میکنن. ضد استکباری صدور انقلاب معنیش اینه. پس ما روشن بشه وقتی میگه آقا برائت از کفار، برائت از مشرکین، برائت از ظلم، جهاد فلان، راجع به کی داری حرف میزنی؟ خداوند در قرآن معرفی میکنه کسانی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، اینایی که وقتی ولایت پیدا میکنن در زمین، قدرت پیدا میکنن، تلاششون رو تمام برنامه‌ریزی و تلاششون رو سعا، برنامه‌ریزی و تلاش، سرمایه گذاری، رسانه، نمیدونم چی، از کارهای آکادمیک تا رسانه‌ای تا نظامی تا اقتصادی، تحریم فلان، همش برای چیه؟ سعا فی الارض برای چی؟ لیفسد فیها، میخواد زمین رو به گند بکشه، جامعه بشری رو، جامعه جهانی رو. و یهلک الحرث و النسل، هم حرس یعنی کشاورزی، تولید، اقتصاد، معیشت دنیا رو هلاک میکنه، همه رو فقیر و بدبخت و وابسته و اینا میکنه، هم نسل انسان رو تباه میکنه. با اینا برایت از کفار، اینه نبرد با اینا. والله لا يحب الفساد، خداوند کسافت کاری رو دوست نداره. نمیتونی هم بگی خدا رو قبول دارم، هم فساد در هر سو نسل، یعنی فساد اقتصادی، فساد فرهنگی، اینا رو در برابرش تحمل بکن. جهاد اینه، یعنی دفاع از انسان، دفاع از انسان، دفاع از بشریت، دفاع از هر سو نسل. آیه 25 سوره بقره، احکام جهاد و نهی از منکر و درگیری و فلان و جهاد ابتدایی دفاعی اینا. خب اینا همه چیه؟ برای چیه؟ لا تطیعوا امر المسرفین، هیچ برنامه ای که بر اساس اسراف یعنی زیاد روی باشد تن بچونین برنامه ای ندید، چه برنامه سیاسی، چه اقتصادی، روابط بین الملل. لا تطیعوا، مبارزه کنید، تن ندید، بشکنید سلطه را. سلطه چی؟ امر المسرفین، هر نوع زیاد روی علیه بشر. الذین یفسدون فی الارض، بیستید در برابر کسانی که در جامعه جهانی در زمین دارن فساد میکنن، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی. اینا یعنی چی؟ مبارزه با فساد، برائت از کفر و شرک و ظلم، یعنی مبارزه با اینا، یعنی دفاع از هر سو نسل. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، کسانی که زمین رو به گند میکشن، هیچ جلو درست نمیکنن، به نفع بشریت خدمت نمیکنن، به نفع خودشون فقط. خب این برائت از کفار یعنی این. پیامبر فرمود راجع به سیاست، پیامبر اکرم سیاست حکومتشون در برائت از کفار و مبارزه با ظلم جهانی و داخل و قبائل و فلان اینا چی بود؟ پیغمبر به همون دلیلی که در مدینه حکومت تشکیل داد، به همان دلیل این حکومت رو گسترش داد به کل جزیره العرب و به همان دلیل این ارزش ها و این حکومت جهانی باید بشود و در آخر زمان خواهد شد. دلیل یکیه، دفاع از حرس و نسخ، دفاع از توحید، مبارزه با ظلم و فساد. منطق پیغمبر یکیه، فرمود که من رأى سلطانا جائرا، هر کس هر جا از توی یک شهر، یک قبیله، یک روستا تا در سطح جهان دیکتاتور میبینه، سلطان جائر یعنی قدرت دیکتاتور، قدرت ظالم، هر کس هر جا ستم و حکومت ستم میبیند که چی توصیف میکنه در برابرش، میفهمد در برابر اینا سکوت کنید مسلمان نیستید، وظیفه دارید با اینا درگیر شید، و الا کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، و الا سرنوشت شما با اونها در آخرت یکیست، یعنی شما هم جزء مستکبرینید. خیلی منطق مهمیه. پیامبر میفرماد هر جا حکومت و قدرت جائر به ستمگر میبینید، قدرت میبینید بدون عدالت، پشت به عدالت، قدرت تو هم با ظلم میبینید، اگر سکوت کنید، میخواد در سطح یک روستات باشه، فامیلت باشه، یا در سطح جهان و بین الملل، اگر نگی مرگ بر ظلم، مرگ بر ظالم اون دوران، مرگ بر از شاه و آمریکا، صدام، آل سعود، این همه مصداق اینه دیگه، مرگ بر اسرائیل نه مصداق این، فرمود اگر نگید، اگر نگید کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، مثل همون ظالم کیفر خواهید شد در قیامت، در صف اونا محشور میشید، چون سکوت تو به او امکان داد ادامه پیدا کنه، مشروعیت داد، جرأت دادی بهش. اگه همه فریاد میزدید، اعتراض می درگیر میشدید، جهاد میکردید، جرأت نمیکرد، ادامه پیدا نمیکرد، چون خفه شدی و سکوت کردی و برای که صدمه مادی بهت نخوره توجیه کردی، ظلم نکردی، مبارزه نکردی با ظلم، تو جزء ظالمین محشور خواهی شد. این منطق پیغمبره. بعد توضیح میده حکومت جائر چیکار میکنه. یک، مستحلا لحرم الله، حریم های الهی رو زیر پا میگذاره. خط قرمزی که خداوند، خط قرمز انسانیته، خط قرمز انسانیته، توحید و عدالت، اینا رو میذاره زیر، میذارن زیر پا اینا، هر کد دلشون میخواد میکنن، هر چی دلشون میخواد میگن، هر سیاست فرهنگی، اقتصادی، مالیاتی که دلش میخواد میبندره، سیاست رسانه‌ای، دانشگاهی، هر کار دلشون میخواد. ناکثن لعهد الله، اینا خداوند یه عهد و پیمانی با تو بسته، با ما این عهد رو میشکنن. مخالفن لسنت رسول الله، سنت و سبک حکومتی و مدیریتی و تربیتی پیغمبر رو زیر پا میگذارن. یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، تو جامعه بشری، جامعه جهانی، بر اساس با دو تا مبنا کار بکنن، یک اثم، گناه، دو عدوان، تجاوز و ظلم. یعنی اثم یعنی حمله به فضیلت، عدوان یعنی حمله به عدالت، برایت از کفار یعنی دفاع از عدالت و فضیلت در سطح جهان. پیامبر فرمودن کسی که اینا رو میبینه و با شاه و صدام و آمریکا و صهیونیسم و ابو سفیان و ابو جهل و کی و کی و کی درگیر نمیشه، ثم لم یغیر، تکون نمیخوره، متغیر نمیشه، تلاش برای تغییر وضعیت نمیکنه، به قول ولا فعل، نه حرف میزنه نه عمل میکنه، نه شعار میده، موضع میگیره، موضع انقلابی میگیره، نه اقدام میکنه، چون این کسانی پیامبر فرمود جزء خود اونایی، شما جزء همون دستگاهی، چون اونا بدون شماها نمیتونستن ادامه بدن، شما اینا رو بهشون مشروعیت و دوام و بقا دادی. برائت از کفار، نبرد جهانی، صدور انقلاب، هدفش چیه؟ درگیری با فرعون. چرا؟ چون فرعون میخواد بر دنیا مسلط بشه، بر همه میخواد مسلط بشه. آیه 4 سوره مبارکه قصص، ان فرعون علا فی الارض، استکبار جهانی یعنی دیکتاتوری، یعنی علا فی الارض، میفرماد هر کس میخواد بر همه مسلط، بر دیگران مسلط بشه، این فرعونه، باید باید درگیر و بگی مرگ بر فرعون، این خلاف توحید و عدالته، هم ضد توحیدی است، چون توحید میگه لا حکم الا لله، لا اله الا الله، پس ضد توحیده، هم ضد عدالته، کی گفته تو باید برای من تصمیم بگیری، کی گفته من باید طبق میل تو زندگی کنم؟ من طبق اصول زندگی میکنم، به سعادت خودم مربوطه، سعادت من به سعادت من خداوند بیان کرده، طبق شریعت طبق عقل عمل میکنم به سعادت برسم. من نباید زندگی به سعادتم و فدای تو بکنم. که نظام استکبار جهانی همینه، دیکتاتورها اینجوری هست در سطح ملی و بین الملل. علا فی الارض ما از بقیه بالاترین، ما با شما مساوی نیستیم. میگم من باید هزاران بمب اتم داشته باشم، تو غنی‌سازی غیر از نظامی هم نباید بکنی، کنترل باید بشه. ما باید چیکار کنیم؟ شما باید چیکار کنید؟ علا فی الارض یعنی این. و جعل اهلها شیعا، بشریت رو تکه تکه و متلاشی میکنن و کله همه رو در برابر هم. یستضعف طائفة منهم، بعد اینا رو گروه گروه که کرده بعد اینا رو مستضعف میکنن، ضعیف نگرشون میدارن، ضعیف میکنن، ضعیفتر تا بتونن بر اونها مسلح. یه دل بیچاره و فرودست میکنن و اینطوری نگه میدارن. خب خداوند فرمود با اینا باید مبارزه کنیم. براءت از مشرکین، مبارزه با استکبار، یعنی اینا. پیامبر فرمود که انما هلک من کان قبلکم، امتهای قبلا نابود شدن، تمدنهای فرو پاشید، به خاطر اینکه کانوا یقیمون الحدود علی ضعفائهم و یترکون اقویاءهم و اشرافهم. قانون رو در مورد ضعفا و فقرا اجرا میکردن، در مورد مقامات و سرمایه‌دارا اجرا نمیکردن، نمیکردن. فهلکو، نابود شدن. پیامبر نبرد جهانی، تو گسترش اسلام در جهان، یعنی در سراسر جهان یک قانون حق و عدل، دو در مورد همه باید مساوی اجرا بشه. اصل انقلاب برای اینه، صدور انقلاب هم برای اینه. داخل کشور هم باید هر جا میبینین قوانین غلط، غیر عادلانه، غیر توحیدی است، یا قوانین معمولا مشکل ممکن است بشن اجرای درست نمیشه، باید در برابرش بایستیم مطالبه کنیم، نهی از منکر کنیم مسئولین رو. کل قرآن رو شما اگر ملاحظه بفرمایید و سنت پیغمبر همش همینه، مبارزه با کفر جهانی. فرمود اذل فرعون قومه و ما هدا، خداوند داره توصیف میکنه سیستم های فرعونی رو، آیه 79 سوره طه. فرمود این سیستمی فرعون، این استکبار چکار میکنه؟ اذل قومه، به لحاظ فرهنگی و اخلاقی و تربیتی یک جامعه رو منحط میکنه. و ما هدا، راه رو بهشون نشون نمیده، مدام میندازه اینا رو تو بیراهه. گسترش جهل، گسترش فساد، گسترش لغو، این کارا، همین کاری که داریم میبینید در تمام دنیا از طریق رسانه و آموزش و نام چی و چی انجام میشه. خداوند همه تو قیامت یک سوالی ازتون خواهیم کرد، بهتر این سوالو تو دنیا بهش جواب بده. خطاب به ملت ها، خطابش به قدرت های فاسد باشن، به ملت ها میگه. بعد میگه الان حساب اونا رو که رسیدیم و میرسیم، و اما شما، خداوند تو قرآن اختیار میکنه به ملت ها میگه فردا نیایید بگید ما نمیدونستیم، اینا زورشون زیاد بود، رسانه و پول و ارتش و قدرت و اینا دست اینا بود، ما کار دیگه نمیتونستیم بکنیم، اصلا ما نمیدونستیم حق و باطل چی، اینا ما رو تربیت کردن. فرمود تو قیامت توبیخ میشن کسانی که زیر دستن، میگن این بالایی ها اینو میگفتن. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، با خدا ما چیکاره بودیم، ما از بزرگانمون و اینا اطاعت میکردیم، ما که نقشی نداشتیم. فاذلون السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن، بدبختمون کردن. خدا از قبل میگه بهتون بگم، من میدونم بعدن چه خواهی گفت، چه خواهید گفت، بهانه رو ازتون بگیرم. یا میفرماد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چتونه که با چه توجیه نشستید مبارزه نمی کنید با در راه خدا؟ عافیت طلب، خودخواه، مشکل خودم حل شد، بقیه بشریت به درک، بقیه جامعه به درک، ما لکم، چتونه، با چه توجیه؟ فی سبیل الله و المستضعفین، در راه الله و در راه نجات مستضعفین چرا مبارزه نمی کنید؟ کیای مستضعفین؟ الرجال و چی؟ من الرجال چیه بعدش؟ ها؟ نه نه بابا جون، من الرجال و النساء و الولدان، مردان و زنان و کودکانی که میگن گفتن چی؟ که خودم خدا یا اخرجنا من هذه القریت الظالم اهلها، ما رو از این جامعه نجات بده، اینا ظالمن، خدا میگه که من مد نجات دادم، من که راه حل بهت گفتم. یه جا دیگه میپرسه که میفرماد که الم تکن ارض الله واسعه، زمین همین بود، مجبور بودی اینجا زندگی. فرضاً زورت نمیرسید، فرضاً زورت نمیرسید، زورت میرسید، راحت طلب بودی. فرض کنیم هم زورت واقعا نمیرسید، وظیفه نداشتی، کی گفت اونجا بمونی؟ برو زمین خدا وسیع، برو یه جای دیگه که بتونی موحد باشی، که یه بویی از عدالت برده باشه. چرا نشستی اونجا تحمل کردی؟ بعدم تقصیر دیگران نیست، منو گمراه کردن، ما گمراه شد، محیط خراب بود، رسانه ها خراب بود، درسته، ولی تو خودت هم خراب بودی. ولی چرا با اینا مبارزه نکردی؟ اگرم نمتونستی چرا موقعیت تو تغییر ندادی؟ میفهمد روز قیامت این خرد شده های جامعه، مستضعفین، ملت های بیچاره، به مستکبرین عالم خطاب میکنن، میگن یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. این ملت های بیچاره و ضعیف رو میکنن به مستکبرین و دیکتاتورها و قدرت ها و اینا، میگن که اگه شماها نبودید ما مؤمن میشدیم، شما نذاشتید ما مؤمن باشیم. آیه 31 سوره نساء، این دومی، اولیش هم آیه 67 سوره احزاب بود. از این قبیل الله، هر جا قرآن شما ملاحظه بکنید همینه. اون خطاب هم نشون میده نقش قدرت ها رو در فساد و نابودی و گمراهی ملت ها. آقا دین از سیاست جدا، دین از دولت جدا. خب اینا همه، یعنی دین از دولت چطوری جدا بشه؟ دولت هایی هن که بی دین میکنن و فاسد میکنن و ظلم میکنن، یا اصلاح میکنن یا افساد میکنن. دین مگه نیامده برای صلاح و فساد؟ دولت ها مگر نقش ندارن در صلاح و فساد؟ پس چطوری دین از دولت جداست؟ خب اینا اول نمونه عرض کردم، میخوام بگم که اگه کسی یه وقت فکر میکنن که آقا ما مثلا صحبت تسلط ما بر دیگران رو، پیغمبر باید رئیس همه باشه، به عنوانی که چون رئیس ماست باید رئیس همه باشه، یعنی ما باید رئیس همه، مثلا این بحث اینا نیست، ریاست و بحث خدمت به بشریته. از هر شرایطی هم استفاده میکردن. اگر یه وقتی کار به صلح حدیبیه کشید، این صلح رو پلکانی قرار دادن، اون قرار داد رو برای پیشرفت بیشتر توحید و عدالت. خدا دید بعضی میگن بله پیغمبرم صلح کرده، نمیدونم اینا بوده، بنابراین فلان فکر میکنن صلح یعنی سازش، یعنی عقب نشینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سیرشون هرگز حق رو به دشمن ندادن، نگفتن سوء تفاهم شده، هم شما درست میگید هم ما درست میگیم، بیام با هم دیگه همکاری. هرگز چنین چیزی نگفت پیامبر. پیامبر فرمود شما باطلید، ما حقی. تو جنگ آمدن گفتن، تو انتقام گرفتن، عده از مسلمان رو کشتن، بعد گفتن کشته های ما در برابر کشته های شما، یعنی حالا تو احد ما بدر رو تلافی کردیم. پیامبر مجروح هم بودن، فرمودن بهشون بگید کشته های ما با کشته های شما مساوی نیستن، کشته های ما در بهشتند، خط ما با خط شما یکی نیست، شکست میخوریم همین حرفمونو میزنیم، ما حقیم شما باطلید، حق با باطل سازش نمیکن. پیروز میشیم همین رو میگیم، مصالحه یه قرارداد صلح حدیبیه بس، بازم همین رو گفتیم. بعد نکته بعدی، تا او آتش بس شد، حدیبیه یه آتش بس بود در واقع، نه سازش، که پیغمبر از همین فرصت استفاده کردن برای توسعه توحید و عدالت. گفتن خب فعلا آتش بس شد، نگفت خب بریم بخوابیم و استراحت و تمام شد و برگردیم حرفامون رو پس بگیریم، نخیر، حالا شروع کنین، الان که آتش بس شده دیگه اینا نمیتونن به ما جنگ را بندازن، از این فرصت استفاده کنیم برای گسترش توحید و عدالت. یعنی یک گام به جلو، نه یک گام به عقب. امیرالمومنین با معاویه قرارداد صلح تحمیلی رو امضا میکنه، نمیگه که خب اشتباه شده، حالا دیگه تفاهم از این بعد میخوایم مسئله‌مون رو با هم حل کنیم، هم تو باش هم ما باشیم، فلان هم چرفی نزده. تا آخر گفت تو قاصبی و تو فاسدی و تو ظالمی و من تو رو مشروعیت نمیشناسم. من تو حالا دیگه یه دخر پیدا شدن تو سپاه ما، قرآن رو دیدن فریب خوردن، گفتن ای جنگ با قرآن، که حالا من وظیفه‌ام عوض میشه تو عمل، اما خط ما عوض نشده، ما با شما مخالفیم، من تو رو تحمل نخواهم کرد. حکومت اسلامی که تو جزء حاکمانش باشی، حکومت اسلامی من نمیدونم. امیرالمومنین بله با معاویه قرارداد صلح بست، اما معنیش این نبود. پیامبر با مشرکین صلح حدیبیه رو امضا کرد، اما معنیش این نبود. امام حسن با معاویه قرارداد بسته، نگفته تو حق حاکمیت داری و مشروعی، یکی از شرطاش این بود که حق نداری خودت امیرالمومنین بنامی، یعنی تو حکومت دینی نیستی، تو یک دیکتاتوری، کجا امام حسن گفت خیلی خوب دیگه حالا تا حالا دعوا داشتیم از این بعد آشتی میکنیم و آشتی با معاویه هم یعنی آشتی با جهان و چون از نظر اینا معاویه جهانه اون موقع الان هم آمریکا جهانه اینا به جهان خار میگن جهان خود اینا سه چهار تا کشور اقلیت جهان خارن اینا شدن جامعه جهانی پیامبر از این فرصت استفاده کرد فرمود از این آرامشی که مسلمین پیدا کردن بعد از صلح حدیبیه استفاده کنید سریع راه بیفتید حالا به تبلیغ دین این ور اون صدور انقلاب دعوت اسلامی همین لحظه پیغمبر شروع کردن نامه نوشتن به سران کشورهایی چون دعوت یک تکلیف الهی است صدور انقلاب یعنی دعوت جهانی به توحید و عدالت نه یعنی تحمیل بر دیگران یا تصرف سرزمین دیگران یا غارت دیگران یا اینکه ما به جای آمریکا ما به جای حکومتاتون ما بیان بر شما حکومت کنیم سرزمیناتونو بگیریم تحمیل کنیم زور بگیم این صدور انقلاب نیست که این صدور جنایته همون کاری که آمریکا و صهیونیست‌ها میکنن پیامبر تا صلح قرارداد حدیبیه شد حرفاش پس نگرفت دو تا قدم جلوتر رفت گفت خب قرارداد آتش بس بستیم بله دیگه الان جنگ نمیتونیم بکنیم با هم که گفت نه گفت خیلی خب را بیفتیم برین دعوت کنیم یعنی برین شعارامون رو جهانی کنید محکمتر بگید نه اینکه حرفا تو پس بگیر که آقا اشتباه کردیم ما افراد کردیم ما تندروی کردیم تو تندروی کردی خود تو اصلاح کن شعار توحید و عدالت تندروی نیست و پیغمبر از باب وظیفه و تکلیف نجات بشر اینا رو نوشت هم اصل دعوتش الهی و وظیفه است هم کیفیت و نحوه دعوتش اینطور بود رو میکنه تو نامه به قدرت‌های درجه یک جهان میگه که اینا همه اسناد روایت من آوردم و ایشون میفرمان که اسلم تسلم تمام به مردم عادی اینجوری حرف نمیزنه آقا پیامبر به صاحبان قدرت خلاصه و کوتاه اسلام بیاور تسلیم شو تسلیم حق نه تسلیم من تسلیم حق تا سالم بمانی یعنی چی حرف؟ یعنی اگر در برابر کلمه توحید و عدل و نجات بشر و ملت هایی که تحت ستم شما بیستی لجبازی کنیم تو میخوای به جای خدا بر مردم حکومت کنی وقت ما نمیذاریم سالم بمونی تو همینطوری ادامه بدی اسلم تسلم جمله شرطی است دیگه اسلام یاور تسلیم شو در برابر حق حق خدا و حق مردم تا سالم بمانی یعنی چی؟ یعنی اگر دیکتاتوری و استکبار کنی ماست نمیگذاریم سالم بمانی همینطوری ادامه بدی ما درگیر میشیم باید برای نجات بشریت نجات ملت ها این بیچاره تحت ظلمتن میدونی مثل چه؟ مثل که داریم اینیم اینه یک مردی که گردن کلفت لاته یه بچه گیر آورده بی خودی همطوره میزنه تو سرش جیبش خالی میکنه فلان نه بعد میگن که آقا شما دخالت نکن در امور دیگران یا اگر بری جلوی آقا چیکار داری میکنی آقا جون او دیکتاتوری شد اینا چیزه میخواید لایک رو حفظ دین آقا این چه رفتی داره به لایک رو حفظ دین چرا داری اینو میزنی صدور انقلاب و صدور انقلاب یعنی وایست دستی رو بگیر اگر گوش نکرد حرف زنگی گوش نکرد یقش رو بگیر این دفاع از اوه نه این که من میخوام به جای این من میخوام بیام تحمیل کنم خودم رو برو تو رو باید نجاتت بدم این هم که از خجالت لیبرالای داخلی و غربزاده ها و غربی ها و مستشرقین که خودشون غرب مظهر جنایت و تحمیله اینا هر جای دنیا رفتن با شمشیر رفتن یا به زور اون موقعی که مذهبی بودن به زور مسیحی میکردن اون جاهایی هم که دیگه بعد خودشون بیدین شدن و اومانیستی و فلان و اینا دیگه به مذهب خیلی کار نداشتن به زور میگفتن با فرهنگ و سبک زندگی مادی ما لباسای ما سبک زندگی ما ادبیات ما اینا کافی نیست غارت منافعتون خب اینا خودشون اینقدر خشن و هجومی هن بعد میگن او اسلام گفته جهاد اسلام گفته دین شمشیره اسلام جهاد ابتدایی داره بله آقا جون داره جهاد ابتدایی و شمشیرش مال توه برای که تو رو آدم کنن باید باشه تو زبانی جد شمشیر نمیفهمی تو فقط با شمشیر با مردم حرف میزنی جواب شمشیر شمشیره آدم باش سلاحتو بذار کنار حرف اهل منطقی بشین حرف بزن کی گفته تو باید اونا ظلم کنی ما باشتیم نگاه کنی اینا امور داخلی جنابالیه امور داخلی شما تو لباستونه امور داخلی تو لباسته هرچی که تو لباسته امور داخلی جنابالیه بیرون از لباست امور داخلی تو نیست. تو خونت نمیتونه به پدرت، مادرت، فرزندت، همسرت هر غلطی دلت میخواد بکنی. اسلام مانع میشه، اجازه نمیده. آقا اسلام دین شمشیر مستشرقا گفتن، خب گفته باشن. شما خودتون تمام هم مذهبتون رو، بعدم که لا مذهب شدید، لا مذهبیتون رو همه جا با شمشیر بردید جلو. با کسی بحث کردید شما؟ ما بگردیم یک نسخه ای از حدیث پیغمبر پیدا کنیم که اون کلمه توش نباشه، که یه وقت لیبرالا ناراحت نشه. بدونه که ناراحت بشه. اصلا ما میخوایم شما ناراحت بشید. مشکل ما شما هایید، مشکل ما این منطقه. لازمه توجیه کنیم. پیامبر مأموریت الهی داشت با ظلم و کفر و شرک در سراسر عالم مبارزه کنه در حد توان. پیامبر مأموریت داشتن توحید را و قسط و عدالت را ایجاد کنن به زور، ولوی که قدرت ها نگذارن. سران قبائل، سرمایه‌دارا، مأمورین بتخانه ها، نه معلومه که اونا نمیذارن و نمیخوان، منافعشون تو اینه. پیامبر مأمور بود ملت رو، بشریت رو آگاه کنه و نجات بده از دست اینا، با اینا در بیفته. جهاد ابتدایی و دفاعی هر دوش. پیامبر مسئولیت داره، فرمود للناس کافه، برای همه بشریت. چی؟ دعوت به صراط مستقیم، نشان دادن راه رستگاری، برداشتن موانع. موانع چی هم؟ یکیش جهله. برداشتن جهل با زور نیست، با گسترش معرفت و هدایت و تربیت. اما فقط موانع، فقط جهل نیست که. یک مانع دیگه هم چیه؟ ظلمه. مانع ظلم رو چجوری برمیداریم؟ بعد از حکمت و گفتگو نوبت قاطعیته. او وای میسته میگه آقای چیز ظلم نکن. میگه دلم میخواد بکنم، دلم میخواد ظلم کنم. خب حالا بگی خیلی خوب دیگه، مأموریت ما تمام شد، ما فقط می‌خواستیم اطلاع بدیم ببینیم شما خودتون میدونین که نباید ظلم کنین. متوجه شدیم که الحمدلله تفاهم داریم، شما هم میدونین، ما هم میدونیم. با اجازه، این پیغمبره، این مصلحه، این سرباز عدالته. یا وقتی که حرفش زد با مردم هم حرف زد، بعد جلوش وایسته بگه من اجازه نمیدم جناب ولی، ما اجازه نمیدیم که جناب ولی هر کاری دارید می‌خواد با مردم، با ملت ها بکنی. بله جهاد ابتدایی هم می‌کنه، به تو حمله میکنه، چون حمله به تو دفاع از ملت ها و دفاع از بشریت، چون تو مانعی، تو ظالمی، علی فی الارض، تو به بشریت حمله کردی، ما از بشریت دفاع میکنیم. اما آیا میریم بعد سراغ مردم میگیم آیا مردم نمیدونم دنیا مسیحیه، نمیدونم کی گرد چی گرستی، باید مسلمان میشه، شمشیر میزنه بگردد، باید مسلمان میشه، همچین رو گفت اسلام؟ پیغمبر هم چیکاری کرده؟ یعنی چی میگه؟ تمام دنیا رو ما دشمن و دارالحرب تلقی میکنیم، دارالکفر بلکه دارالحرب، با همه جنگ داریم. ما هم چیزی نداریم تو فرهنگ اسلام، قرآن خلاف اینو میگه. حالا عرض، بنابراین این بوده راه رستگاری رو نشون دادن، موانع رو از سر راه سعادت بشر برداری، بشریت کمال تکامل و مصالح خودش رو بشناسه و بتونه مسیر رو بره، موانع راهش رو، هر چی که سد راهشه، از جمله دیکتاتورها و حکومت‌های فاسد رو، رسانه‌های فاسد رو، اینا رو باید از سر راه بشر برداری، البته به روش خودش، هر کدام به روش خودش، و راه رو به بشر نشون بدی، راهش هم باز کن. اما دیگه اینکه برن یا نرن با خودشونه. ها؟ قرآن میفهمه دیگه اینکه شاکر باشن یا کفور با خودش. انتخاب کنن سرنوشت خودشونه. ولی الان انتخاب نمیتونن بکنن. وقتی پیغمبر میاد، ظالمین جهان از سران قبائل تا سران بتخانه ها، تا تاجران بزرگ، تا مشرکین و رهبران و کفار، تا امپراتوری روم، تا شاهنشاه ایران، اینا نمیذاشتن مردم و ملت ها مردم انتخاب کنه بشر. گفتن ما به جای شما انتخاب کردیم، هم دین رو اینجا بایدی باشه، اینجا بایدی، اینجا بایدی، همین که ما میگیم، و هم منافعتون و سرنوشت دنیویتون رو ما تعیین میکنیم. پیامبر گفت شما غلط میکنید که تعیین میکنید. لا اله الا الله یعنی شما حق ندارید برای بقیه تصمیم بگیرید، باید اجازه بدید اونا تصمیمشون رو بگیرن، ما با اونا حرف میزنیم انتخاب کنن. حالا اگه اون کسی که حرفا رو شنید یا مسلمان میشه یا نمیشه، اگر نشد ولی داره زندگی خودشو میکنه، کاری به اونه دیدی؟ میخواد بره به جهنم، خب بره به جهنم که میخواد بره به جهنم. اما یه وقت میخواد با خودش دیگرانی رو هم ببره به جهنم، یعنی طرف قبول نکرده، بعد میخواد بیاد حکومتم بگیره، رئیسم بشه، بر دیگرانم با خودش بکشونه ببره. باز جلوی باید باشی، جلو تو وای میستیم. تو عقاید انحرافی مثلا داری، خیلی خوب داشته باش، طور که نمیشه، به زور که نمیشه کسی رو عقایدش عوض کرد که. یا لجبازی داری میکنی یا صحبت عقیدتی و فرهنگیه، هر کدوم یه راهی داره. حالا رفتیم هر دو راه که رفتی، هم استدلال شد هم چیز، بازم نمیخواد. خیلی خوب، نخوا. مگه ما شمشیر اسلام گفته بذار رو گردن کسی بگو اینجوری بگو؟ نه خیر. اما از یه جا به بعد مسئله فقط تو نیست، مسئله حق الناسه. تو عرصه عمومی میای یک فکر غلط، اخلاق غلط رو ترویج کنی، اون رو جلوتو میگیری. خودت مثلا اهل مدنه، مثلا اهل گناهی هم میفهمیدم هم که نباید کار کرد، یا یک فکر غلط رو. خیلی خوب، خودم دلم میخواد طبق اون زندگی بکنم تو خونم، بکن برو به جهنم. اما میای تو خیابون، تو عرصه عمومی، تو رسانه، اینا شروع میکنی به تبلیغ و گسترش و فریب افکار عمومی، این دیگه حق الناسه، این دیگه حق الناسه. من آقا نجات پرستم، مثلا بدم میاد از همه نجات و غیر نجات خودم. هرچی باش صحبت میکنم آقا نجات با نجات، انسان با انسان، لقد کرمنا بنی آدم، همه فرزندان آدم و حوا شما رو از شعوب و قبائل آفریدیم لتعارفو، نهی که به هم فخ بفروشید. کرامت به نجات نیست، به جنسیت نیست، به طبقه نیست. کرامت به او عمل اختیاری آگاهانه آزادانه انسانیست که چقدر خودت رو مدیریت میکنی تو مسیر درست. اینه اکرمکم عند الله اتقاکم. همه حرفا رو میزنیم، نه ما قبول نکردیم. خب بدرک که قبول نکردی، یا به خاطر منافع تو لجبازی، یا مشکل عقلی داری. قبول نکردی که نکردی. خب ما قبول نکردیم، حالا میخوام یک رسانه را بندازم تبلیغ نجات پرستی، و میخوام احزاب نجات پرست درست کنم. علی دیگران دیگه غلط میکنی، همچه اجازه نداری تو. همچه من یک دخت کشتن دخترها را نظریه درستی میدانم که در صدر عرب بود. خب حالا تو درست میدونی یا نمیدونی، ما به اینکه درون تو چه عقیده‌ای داری کار نداریم. آزادی عقیده، هر غلطی میخوای به هر چیزی بدون، اما به تو اجازه نمیدیم دختر تو برداری زنده بگوی کنی یا به دیگران این کار رو انجام بدی. همونطور که اگر گفتن یک کسی ایدز داره، تازه اون قابل مقایسه با این نیست، چون ایدز و اینا ممکنه طرف آدم سالمیه بهش به یک دلیلی سرایت کرده، ولی در این حال شما یک وظیفه پیدا میکنی، حریم نگه میداری دیگه. بله، از یه چیزی آگاه شدی، میگی یک بیماری خطرناک مصریه، من باید مراقب باشم، رفتارم رو با این شخص باید تنظیم کنم، باهاش هم قضا نشم مثلا و فلان. بعد نه فقط خودم رو، مسئول خانواده‌ام هم هستم، دوستان و نه، بعد مسئول همه هستم که بقیه این سرایت نکنه مثلا این ویروس و اینا. خب در مورد عقاید و اخلاق هم همینطوره. چطور وقتی که یک کسی طاعون گرفته، شما در مورد طاعون و مسائل جسمانی طرف میگیرن به زور قرنطینش میکنن، نه بایدم بکنن، بایدم بعد تا نوبت میرسه. آقا یک کسی میگه من فاشیستم، خب تو فاشیستی تو هم باید قرنطینه بشی. نجات پرستم من، طرف آمده میگه ما میخوایم یک رسانه درست کنیم از حق همجنس بازی دفاع کنه، آزادی بیان، آزادی رسانه. خب تو دنیا هست، تو غرب اینا هست، تو منطقه ما هم چیزی زنیم تو میبین تو نه شک ما داریم که این یک رذیلته و ضرره، از طاعون بدتره، و نه حق داریم بی تفاوت باشیم. حالا آزادی دیگه اشکال نداره فلان، نه خیر آقا این خلافه قانون. این جامعه هم جامعه مسلمانه. یه وقت خصم میگه جامعه کافر، شما میخوای احکام اسلامی رو که نمیخوای توی جامعه بیدین اجرا بکنی که، اصلا شما همچین نه همچین وظیفه‌ای داری، بلکه امکانش هم نداری به احکام اسلام رو توی جامعه مثلا غیر مسلمان اجرا کنی. ما که همچین نگفتیم که جامعه مسلمان که این مبانی رو مسلمانانه قبول کرده دیگه، او که شما نمیتونه بگه هم اسلام هم تو هر کار دلت میخواد بکن تو سطح عمومی با حق الناس. نخیر، نخیر آقا جون، عقیده که مثل سلیقه نیست که، واقعیته، آثار واقعی داره بیرون. این که من طاعون دارم میخوام آزاد برم تو خیابون همه جا هر جا میخوام برم، وبا گرفتی میخوام برم، ایدز گرفته میخواد بره، خب جناب عالی ممکنه بخواد برید، اما اینا دایره حقوق شخصی تو نیست، تو داری وارد حریم حقوق دیگران میشی، حق الناس اینا. عقاید خودت خرابه، خودت بلاز اخلاقی فاسدی، مشکلی داری، خیلی خوب او به برشی البته باره، او هم باید نهی از منکر بشه، کمک بشه، هدایت بشه، یه جایی قانون، یه جایی فقط موعظه است، ولی این حسابش جداست با این که من میخوام بیام تو جامعه، بر جامعه حاکم بشم، میخوام بیارم مثلا تو مجلس، تو دولت، تو حکومت رئیس بشم، برای مردم تصمیم گیری کنم، با این اخلاق فاسدش یا با این عقیده فاسد، یا شروع کنم به ترویج یک فکری غلطی، با جلوشو گرفت. الان یک رسانه بیاد بگه آقا این قضیه کشت زنده به گور کردن دختر یک فوایدی داشته، الان هم داره، ما موافق این کاریم، خب باید باش بحث کنیم. حتی اگه گفت من از این نظریه میخوام دفاع کنم، او هم اب نداره، بحث بکن. اما یه وقتی میگه که من اصلا حالا دیگه به بحث و محض و قانون چیزا کار ندارم، من یک حزب و یک رسانه تو این جهت فعال کردم و میخوام با همین عقیده با همین نگاه برم حاکم شما بشم، اینجا دیگه چون این حقی نداری که. این مثل اینکه کسی مثلا ایدز گرفته بعد بگه من میخوام بیام سر دیگه غذا برای اون غذا تقسیم کنم، آزادی فلان، خیلی همچی آزادی نداره، حتی اگه خودت هم مقصر نباشی، ولی بالاخره این آثار خارجی داره، صدمه میزنه. اینا بنابراین اصل مسئله است. پس پیغمبر وظیفه الهی داشت کافران رو، مشرکان را دعوت کنه به توحید، ظالمان رو دعوت کنه به عدالت. اگر نپذیرفتند بازم پیغمبر تکلیف داشت، ما هم امروز تکلیف داریم، ما و شما هم. وقت اونایی که دعوت شدن و قبول نکردن، اگر محدود میمونه تو حریم شخصی خودشون، خیلی خوب، نمیریم تو خونش به زور هی فضولی کنی، پرونده سازی شخصی کنی که آقا تو خونت یواشکی داری چه گناهی میکنی، به من چه، به تو چه، به تو چه که من چه گناهی کردم، اصلا من میخوام برم جهنم، و به من چه که تو میخوای بری جهنم، من یک وظایفی دارم، امر به معروف نهی از منکر، کمک، اما وظیفه ندارم من فضولی کنم تو زندگی خصوصی تو، بفهمم تو حتما گناه میکنی که بعد بیام امر به معروفت کنم، نهی از منکرت کنم، حرام. این خودش یک منکر بزرگه. یا برم آبرو تو ببرم، نشر فحشا کنم، این افشاگریایی که توی سایت و مایتو اینا میشه، اینا بسیاری از اینا حرام، خلاف شرع، فضولی تو زندگی خصوصی افراد. مگر کسی بخواد بره تو حکومت سوار بقیه بشه، او بله، ولی او هم نباید افشا بشه، و هم باید کنترل شده. مورد استثنائیه که یک جایی باید علنی کرد یک مسئله ای رو که داره یک خطر بزرگی، مثلا کسی خائن فاسده داره واقعا حاکم میشه، اونجا باید به مردم اعلام کرد آقا دزده این فلان، این عقایدش همچین عقایده، این اصلا وابسته است، این مشکل مالی داره، مشکل اخلاقی. اونجا او هم اگر راه های قانونی اینا به نتیجه رسید و جامعه در خطر قرار گرفته، اونجا در حد اضطرار آدم بله وظیفه پیدا میکنه. اما اگر طرف یک شخص عادی باش مدارا میکنی تا خودش اصلاح بشه، نمیخواد اصلاح بشه، تو برو. آقا یه کسی بهاییه، مگه شما وظیفه داری بری بگردی ببینی کی کمونیسته کی بهاییه، بعد فلان کنی، هدایت بود بکنی، دعوتش بکنی، اینا اگه اصلاح شد نشدم دیگه مسئول نیست شما. خب اما این که بگی آقا فلانی یک بهاییه، یک کمونیسته، یک لیبرال، یک فلان، یا مشکل عقیدتی اخلاقی، این میخواد بیاد بشه وکیل، وزیر، استاندار، رئیس، این میخواد رسانه داشته بشه، این میخواد فلان، اینجا دیگه باید مبارزه کنی، اینجا تو داری دیگه تجاوز میکنی، داری یک ظلمه، تو به خودت ظلم میخوای بکنی، خب کردی بکن، به دیگران که نه، چرا ظلم میخوای بکنی؟ اونجا بحث حدود اجتماعی است، بحث مدارا دیگه نیست. اگر به خصوص کسان این براءت از اونم کفر و شرک و اینا که میگن، عمدتاً درگیری مقاومت در برابر صاحبان نفوذ و قدرت و ثروت و رسانه است که سرنوشت دیگران رو دارن تباه میکنن، با اونا در برابر اونا، خودش ایمان نمیاره، مانع ایمان دیگران هم میشه، با اسلام مبارزه میکنه، چه رسه به اونایی که اصلا به مسلمین حمله میکنن، به اسلام توهین میکنن، کشورهای اسلامی میان اشغال میکنن، جهاد با اینا که دیگه اصلا احتیاج به استدلال نداره، واضحه. و الا کسای دیگه که عرض کردم، می آدم می همونجوری مشکل شخصی، خب حالا شما تا جایی که میتونی کمکش کن، هدایت کن، کمکش کن، اینا مثل که یک بیماره، یک مریضه، داره یک کسی که عقاید انحرافی داره، مثل یک آدم مریضه، باید بهش ترحم کنی، کمکش کنی، اذیتش نباید بکنی، زجرش نباید بدی، توهین نباید بکنی، کمکش بکن، تحقیرش نباید بکنی، از حقوقش محرومش نباید بکنی. توی جامعه اسلامی مثل آدم معمولی باید همه حقوق عادی رو داشته باشه. خب اما از یک لحظه به بعد که میخواد صدمه بزنه به حریم عمومی، اونجا باید در برابرش مقاومت بکنی. و پیامبر اینطوری عمل کرد، به حاکمان میگفتن تا خودتی و گن به خودت میزنی، خب بزن. گرچه پیغمبر حتی اونجا هم دلسوزی میکرد، ولی وقتی هم درگیر میشد تو احد زدن دندان و پیشانی پیامبر رو شکستن، تو محاصره افتادن نزدیک به شهادت. یکی از مشرکین خودش میگه نزدیکش بودم، دیدم زدیم خونی و مالی کردیم و تو احد اینا متلاشی شدن و اینا، دیدیم زیر لب یه چیزایی میگفتیم حتما داره به ما یا فحش میده یا نفرین میکنه یا داره التماس میکنه اینا. آمدم جلو دیدم میگه اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم من رو راه رو به اینا نشون بده، اینا آگاهی قرار نمیکنن، نمیفهمن، متوجه نیستن. اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم رو ببخش، اینا منو میزنن اینطوری، خدایا ببخششون، اینا نمیدونن. جهادش هم اینجوریه، وسط جهاد داره دعا میکنه، اینا مشرکینی که زدنش لتو پارش کردن داره دعا میکنه، من وظیفه دارم با شما بجنگم، اما من از شخص شماها متنفر نیستم، شماها بیچاره‌اید،